تو برگشت شب گرد کرده انان، شب مثل سوارانی که سوار اسب هستن انان رو باید گرد کنن برای که برگردن، تو مثل یه دایره برگرده اسب، اسب یک جا با زاویه نمیتونه برگرده، اسب توی یه دایره
برگرده بگیری.
حالا گرد کرده انان، شب انانشو گرد کرد و خورشید رخشان سنان برآورد. چقدر زیباست. چو برگشت شب گرد کرده انان، برآورد خورشید رخشان سنان، نشست از بر تخت زر شهریار، بشد پیش او فرخ اسفندیار. همی بود پیشش پرستار فش، پرندیشه و دست کرده به کش. چو در پیش او انجمن شد سپاس نام‌آوران و ز گردان شاه، بدو گفت شاه انوشه بدی، تویی بر زمین فره ایزدی، سر داد و مهر از تو پیدا شده است، همان تاج و تخت از تو زیبا شده است. تو ای پدر من یکی بنده ام، همیشه برای تو پوینده ام. اینجا وقتی به داد و مهر، مهر یعنی پیمان ها، پیمانی که در نظیرانیان بسیار گرامی بوده، که حتی تورانیان در یکی از جنگ ها که ما قبلا خوندیم در انجمن سگالش و سپاه خودشون میگن که ز پیمان نگردند ایرانیان، یعنی ایرانیان وقتی پیمان بستن
پیمان نمیشکنن،
این قول دادن نمیشکنن به هیچ وجه. سر داد و مهر از تو پیدا شده است، همان تاج و تخت از تو زیبا شده است. تو رو ای پدر من یکی بنده ام، همیشه برای تو پوینده ام. از اون پس که ارجاسب آمد به جنگ، نبرگشتم از جنگ دشتی پلنگ. مرا خار کردی به گفته گرز، ببخشید باید این طور بخونم. از اون پس که ارجاسب آمد به جنگ، نبرگشتم از جنگ دشتی پلنگ. مرا خار کردی به گفته گرزم، چو جام کیی خواستی روز بزم. ببستی تن من به بند گران، به زنجیر و مسمار آهنگران. اینا در گفتارهای دقیقه اومده، داستان است که در گفتار دقیقه اومده، منطقه گفتار فردوسی در آسمان سخنه دیگه. سوی گنبدان دش فرستادیم، زخاری به بدکارگان دادیم. به زابل شدی بلخ بگذاشتی، همه روز را بزم، همه رزم را بزم پنداشتی. ندیدی همی تیغ ارجاسپ را، فکندی به خون پیر لحراسپ را. چو جاماسپ آمد مرا بسته دید، از آن بستگی ها تنم خسته دید. خسته نی مجروح، به دو گفتم این بندهای گران، به زنجیر و مسمار آهنگران. ببانم چنین هم به فرمان شاه، نخواهم سپاه و نخواهم کلاه. دیگر گفت که از خون چندان سران، یعنی جاماس بهش گفته، دیگر گفت که از خون چندان سران، سرفراز با گردهای گران. نسوزد دلت بر چنین کارها، بدین درد و تیمار و آزارها. سخونها جز این نیز بسیار گفت، که گفتار با درد و غم بود جفت. قل و بند بر هم شکستم همه، دوان آمدم نزد شاه رمه. مفهوم این گفتار اینه که بندی که من نهاده بودی من میتونستم پیشتر از اونم بشکنم، اما نشکسته بودم. حالا که جاماس این چنین گفت، من همین را شیستم. از ایشان بکشتم فزون، از شما ز کردار من شاد شد شهریار. همی گفتی هر باز بینم تو را، ز روشن روان برگزینم تو را. یعنی تو را از روان روشن خودم برتر، یعنی برگزینم، بالاتر بگزینم. سپارم تو را افسر و تخت آج، که هستی به مردی سزاوار تاج. مرا از بزرگان همی شرم خواست، که گوین گنج و سپاهت کجاست. بهانه کنون چیست؟ من بر چیم؟ پر از رنج پویان ز بهر کیم؟ به فرزند پاسخ چنین داد شاه، که از راستی بگذری نیست را. از این بیش کردی گفتی تو کار، که یار تو بادا جهان کردگار. به گیتی نداری کسی را همال، مگر پر هنر نامور پور زال. که او راست تا هست سابرستان، همون بست و غزنین و کابلستان. به مردی همی زاسمان بگذرد، به گیتی کسی را به کس نشمرد. کجا پیش کابوس کی بنده بود، که خسرو اندر جهان زنده بود. به شاهیز گشتاسب نارد سخن، که او تاج نو دارد و من کفن. سوی سیستان رفت باید کنون، به کار آوری زور و بند و فسون. برهنه کنی تیغ و کوپال را به بند آوری رستم زال را. به دادار گیتی که او داد زور، فروزنده اختر و ماه و هور، که چون این سخنها به جای آوری، زمن نشنوی زن سپس داوری. سپارم به تو تاج و تخت و کلا، نشانمت با تاج بر پیشگاه.
اگر اجازه بدید اینجا من پیامک‌ها رو بخونم. بسیار زیاد هست. درود بر استاد جنیدی و آقای هدایتی. ریشه دو واژه ریکا و کیجا که به معنی پسر و دختر است و در شمال ایران به کار می‌رود چیست؟ با سپاس بابک.
کیجا در حقیقت بوده در زبان ارسطویی کنیچک، در زبان ارسطویی و هم زبان پهلوی به صورت کنیچک بوده. در ارسطویی کعینی، در پهلوی کنیچک، یعنی دختر دوست داشتنی. بعد کنیچک به فارسی شد کنیزک. متاسفانه دخترهای زیبای ما رو بردن کنیز کردن. بعدم در داستانهای ما خودمون برای کنیز رو یعنی کلفت نام بردیم، اما کنیز یعنی دختر دوست داشتنی. این واژه در بعضی زبانهای کردی به صورت کناچه درمده و در زبان کردی تو سورانی به صورت کچ درمده و در زبان گیلانی به صورت کیجا، یعنی همون کنیچه که ابستوی و پهلوی یعنی دختر دوست داشتنی.
ریکا
ریتک در زبان پهلوی پسر 10 تا 15 ساله بوده.
نوجوان.
ریتک در فارسی شد ریتک، در فارسی بعد در گیلان شده ریکا، در بعضی از جاها مثل لرستان شده رود. مثلا میگن زاد و رود، یعنی زاد یعنی دختر، رود یعنی پسر. زاد و رود ریکا. درود به کیجاها و ریکاهای گیلان و مازندران.
سلام، من صدف هستم، 10 ساله از اصفهان. امشب دومین بار است که برنامه شما رو گوش میدهم. از استاد خوب سوالی دارم، چرا مردم در زمان سلوکیان ناراضی بودند؟
صدف عزیز شاد باشی، همطور که داری خودتا آماده میکنی برای ایران و برای خدمت به فرهنگ ایران، در بزرگی بتونی کارهای خیلی خوب بکنیم. سلوکیان ایرانی نبودن، سلوکیان به دنبال حمله ناجوان مردانه اسکندر به ایران اومدن و پادشاه شدن و همه آثار فرهنگ ما رو آتش دادن، تمام کتاب‌های ما رو که اینطور که گفته شده 12,000 جلد کتاب داشتیم بر روی پوست‌قاب نوشته شده با خط زر، اینا رو همه رو آتش دادن، دانایان ما رو کشتن، به دار کشیدن، ساختمان‌های ما رو از بین بردن. نمونه یکی از نمونه‌های ساختمان تخزین شده که می‌بینیم که چطور ویران کردن. خب وقتی که به دنبال اسکندر اینا پادشاه ایران شدن، ایرانیان قاعدتاً نباید از اینا یعنی خوششون بیاد، باید دفاع کنن. خوشبختانه پارتیان یعنی خراسانیان به این کار اقدام کردن و اونا رو از ایران بیرون کردن.
سلام، ماندک نبوت
نبوت ماندک نبوت یعنی مانده نباشید،
مانده نباشید، در مانده نباشید. زبان هندی گونه‌ای از زبان فارسی است که اینقدر کلمات فارسی در آن زیاد است.
بله، هندیان از ایران جدا شدن. البته اروپایی ها گمان دارن 420 سال پیش جدا شدن، ولی ما در شاهنامه پیدا کردیم که بیشتر از 5000 سال بوده. اینها از دره سین حرکت کردن، رفتن به طرف هندوستان. ریشه زبانشون با زبان فارسی ایران یکیه، و کتاب های کهنشون مثل ریگوید و اینها زبانی است که به نام سانسکریت خونده میشه. قواعدش اینا همه با اوستا یکیه، منتها در بعضی از واژه ها با هم دیگه اندکی تفاوت داره. زبان امروز هندی هم دنباله همون زبانه، منتها اصلا همه هندیان زبان فرهنگیشون فارسی بود. متاسفانه با نادانی فرمان روایان کشور ما و کشور برادر افغانستان در یک زمانی روباه پیر زبان اینها رو دگرگون کرد و از زبان فارسی گردوند به طرف زبانهای او انگلیسی و عبرز سانسکریت. اینها یک باره 400 میلیون هندو که به فارسی می نوشتن، می خوندن، کتاب می نوشتن، کتاب می خوندن، همه اینا شدن انگلیسی زبان. تو ما هم در اینجا فرمان روایان کشور اون خواب بلکه از فرهنگ چیزی نمیدونیم، نه در افغانستان نه در ایران هیچ مبارزه با این کار نشد. این که سهل است وقتی هم که بخشی از اون کشور رو به نام پاکستان ازش جدا کردن برای که بین اینا همیشه نزاع باشه. میبینید هنوز هست رو با پیکارش اینه، میگه تفرقه بینداز با حکومت، یک کشوری درست کردن به نام پاکستان، نیمیش در بنگلادش بود نیمیش این سو. بالاخره بعد از 50-60 سال اون دوتا با هم دیگه کنار نیومدن، از هم جدا شدن. بنگلادش کشور تازه شد، این طرف هم پاکستان هنوز با هندوستان جنگ داره. این کاریست که روباه پیر پیشبینی کرده بود تا از این میان خودش استفاده ببره. وقتی که این کشور هم تشکیل شد، خب یک اندیشه نبود که دنبال این باشه که زبان فارسی رو. اقبال لاهوری در اون زمان زنده بود و اقبال لاهوری یکی از سرندگان فارسیست و دیوانش از همه فارسیه و مو حتی شعر سرود ملی پاکستان رو که سرود به زبان فارسی سرود که شاد پاکستان زنده باد، کشور حسین پاینده باد، ملک و مملکت کشور پرچم ستاره و هلال، مظهری رضاعت زلجلال، شاد پاکستان زنده باد، کشور حسین پاینده باد. وقتی که شعر سرود رسمی کشور میشه فارسی، چرا زبانشون نباد بشه؟ در اصل زبان بی سرپایی به نام اردو در اونجا ساختن، یعنی یک ملغمه ایست از زبان انگلیسی و زبان هندی و زبان فارسی که سربازان اون اردو با هم دیگه صحبت میکردن. این کشور پاکستان ننگ نداره از اینکه اسمش ایرانیه، نژادشون ایرانیه، ولی زبان ندارن، هیچی ندارن. متاسفانه این کارا همه کارای سیاست استعماری انگلستانه، اما هندیان خلاصه از ایران رفتن و ریشه های زبانشون هم اینجاست.
یه سوال دیگه هم از بازم در همین مورد، حالا با نگاهی دیگه، البته اینو مسعود عزیز از کاسپیان فرستاده، درود بر استاد جنیدی، میخواستم بدانم تفاوت نژادهای آریان و آریا چیست؟ آیا این درست است که ایران زمانی جزوی از افغانستان بوده و شاهنامه برگرفته از داستانهای افغان است؟
این در حقیقت تقسیمات از 20 سال پیش بازم استعمار پیش کار کرد، یعنی این پادشاهان غیر ایرانی قاجار رو ترسوندن، فتحعلی‌شاه از اون بر سپاه پیاده کردن در جنوب که میدونید این خود مردم جنوب در اونجا حماسه های خیلی خوب آفریدن. یکی از پهلوانان
قیصری دلواری،
کی؟
قیصری دلواری،
دلواری بله اینا بودند. ولی پادشاه قافل وطن فروش قاجار غیر ایرانی بهش گفته بودن که باید موافقت بکنی با این تجزیه وگرنه تو رو از سلطنت برمیداریم، اونم آسون موافقت کرد، این خط رو کشیدن. اما هیچ چیزی ما رو از افغانستان جدا نمی کنه. اینطور نیست که بگیم که ایران اول افغانستان بوده، همونطور هم نیست که بگیم که افغانستان اولی، همه اینا یک کشور بوده، اونجا خراسان بوده، این و خراسان بوده و بالاخره ما رو از هم جدا کردن. و آریا هم ایریا در زبان اوستایی هست، یعنی فروتن. معنی آریا اینه، یعنی ما آزادگی رو در فروتنی میدونیم، خلاف مردم همه جای جهان که گردن کشی میکردن، ستمشون به زیر دستان میرسید و وقتی که جنگ میکردن زن و فرزند و کودک و پیر و همه رو میکشتن، ایرانیان این کار رو نکردن هیچگاه. بنابراین به خودتون لقب دادن ایریه، یعنی فروتن. بدونید این با پسبند نه نسبت میگیره ایریه نه، این ایریه نه یعنی همون چیزی که امروز بهش میگن ایران، هم افغانستان دربر میگیره، هم تاجیکستان رو، هم ایران امروز رو، هم کردستان غربی رو، هم همه کشورهای ایرانی نژاد دیگر که امروز بازم به هیلی استعمار و بیاری یعنی استعمار روسیه از ایران جدا شدن و ملیت‌های جدید بر خودشون پیدا کردن و با ما دشمن شدن. مثلا مرو، اون استانی که مرو ایران بود، خب این چطور الان میشه یک با یه نام دیگه به نام ترکمنستان پیش بیاد؟ کردن، این کار رو کردن. آریا ایرینا ایر فروتن همشه که
استاد. آیا پارت خراسانی بودند؟ پارتیان خراسانی بودند؟
بله، پارتیان از خراسان بلند شده.
بله. خب میفرمودید استاد ادامه داستان رستم و اسفندیار.
چون این پاسخش داد اسفندیار که ای پرهنر نام و شهریار، همی دور مانی ز راه کهون. البته در همه نمونه آمد رسم کن راه درسته. همی دور مانی ز راه کهون، بر اندازه باید که رانی سخون. تو با شاه چین جنگ جوی و نبرد، از آن نامداران برانگیز گرد. چجویی نبرد یکی مرد پیر، که کاووس خواندی ورا شیرگیر. همی خواندندش خداوند رخش، جهانگیر و شیروزن و تاج بخش. نه او در جهان نامداری نبست، بزرگ است و با عهد کیخسرو است. اگر عهد شاهان نباشد درست، نباید گشتاسپ منشور جست. یعنی تمام پادشاهان پیشین عهد و پیمان دادن به رستم، در رستم جهان پهلوان ایران کردن. اگر اون عهدها و اون پیمانها درست نیست، امروز از گشتاسپ هم نباید منشور بگیریم، برای که این هم در حضرت همطور بیمنی خواهد بود. چون این داد پاسخ به اسفندیار که ای شیر دل پهلو نامدار، اگر تخت خواهی ز من با کلاه. یکی دو بیت اینجا ریز شده در ویژاش جدید، اونو پیشانومه دارم میبینن که نخوندم. اگر تخت خواهی ز من با کلاه، ره سیستان گیر و برگشته پاه. چو آنجا رسی دست رستم ببند، بیارش به بازو فکنده کمند. زواره پرامرز و دستان سام، نباید که سازن پیش تو دام. زلشگر گزین کن فراوان سوار، جهان دیدگان از در کارزار. از در یعنی شایسته. سلیح و سپاه و درم پیش توست، نژندی به جان بداندیش توست. بداندیش یعنی دشمن، دشمن تو نژند باد. چه باید مرا بی تو گنج و سپاه، همون تخت شاهی و زرین کلاه. چون این داد پاسخ گل اسفندیار که لشکر نیاید مرا خود به کار. گریدون که آید زمانم فراز، به لشکر ندارد جهاندار باز. یعنی خداوند جهاندار اگر زمانم فراز رسیدیم بمیرم، با لشکر این زمان مرگ باز داشته نمیشه. کتایون چو بشنید شد پرز خشم. البته من درست کردم که کتایون نادرسته، چو مادرش بشنید شد پر از خشم. به پیش پسر شد پر از آب چشم، چون این گفت با فرخ اسفندیار که ای از کیان جهان یادگار. ز بهمن شنیدم که از گلستان، همی رفت خواهی به زاولستان. ببندی همی رستم زال را، خداوند شمشیر و کوپال را. من از پی تاج سر را بباد، که با تاج شاهی ز مادر نزاد. که با تاج خود کس مادر نزاد، پیشنهاد منه. که نفرین بر این تخت و این تاج باد، بر این کشتن و شور و تاراج باد. میگه همه اینا به دنبال پادشاهیه، این همه جنگ و اینا که اتفاق میفته به خاطر پادشاهانه، یعنی فرمان پادشاهانه. میبینید که همین زن که اسفندیار گفته بود که به کار اینا بکن نیز فرمان زن، این ببینید چه سگالش خوبی به سر خودش. سفه یک سره بطو آرهن چشم، مهدن تنن در بلاها بخشم. جز از سیستان در جهان جای هست، دلیری مکن تیز من مایده است. مرا خاک سار دو گیتی مکن، از این مهربان مام بشنو سخن. چون این پاسخش داد اسفندیار که ای مهربان، این سخن یاد دار، همان از رستم که دانی همین. هنرهاش را گر بخوانی همی، نکوکاوتر زو به ایران کسی نیاوی، اگر چند پویی بسی. چون او را به بستن نباشد روا، چون این بد نخوب آید از پادشاه. چون رستم بیاید به فرمان، به فرمان زبان زمن نشنود سرد هرگز سخون. زبان اصلا اصلا از من سخن سرد نمیشنوه. ببارید خون از مژه مادرش، همه پاک برکند مو به سرش. بدو گفت که جند پیل جیان، همی خار گیری ز نیرو روان. یعنی از نیروی که در تن خودتو هست روان خودتو خار و بیمقدار میبینی. مبر پیش پیل جیان هوش خیش، نهاده بدین گونه بر دوش خیش. مرگ خودتو روی دوشت گذاشتی میبری پیش پیل جیان. اگر زین نشان رای تو رفتن است، همه کام بدگوهر حریمن است. به دوزخ مبر کودکان را به پای، که دانا نخواند تو را پاک رای. به مادر چنین گفت پس جنگجوی، که نابردن کودکان نیست روی. چون در پس پرده ماند جوان، بماند منش پست و تیره روان.
بله، اگر اجازه بدید اینجا هم ما از استاد گرفتیم پیامک های شما رو بخونیم. و یک خبر مهم که حتما شما هم شنیدید استاد و عزیزان شنونده شنیدن، درود بر استاد فریدون جنیدی. پیام خوشی دارم، شاید هم شنیده باشید. گلنوشته نوشته های هخامنشی که قرار بود به حراج گذاشته شود، در دادگاه تجدید نظر آمریکا این حکم لغو شد. استاد باز هم برای کسانی که در این باره نمی‌دانند بگویید. یسنا از تهران.
شاید باشید، من امروز این خبر رو خوندم. اون پیام من هم شما کوشش کنید که به رئیس دانشگاه شیکاگو برسونید که ما از رادیو فرهنگ ایران درود فرستادیم به رئیس دانشگاه شیکاگو که در برابر حکومت گاوچرانان آمریکایی ایستاد و یک چنین کار شرم‌آوری رو انجام نداد و این گلنشته ها رو به ایران بند کرد. درود ما به فرهیختگان اروپایی از جمله دستگاه دانشگاه شیکاگو و رئیس اون دستگاه. من امروز دو سه خبر دیگه هم دارم اگر اجازه
بدید.
یکی از آقای علی‌اصغر جمشیدی به نام شاهد کرمان شاهی یک قصیده بلندی رسیده که حالا با موقع خودش سال بشکوهی بود. بر عاشقان پیر توس، مژده بر اهل خرد فرزانگان پیر توس. و که همراه یک کتابی از نویسنده محترم کرماشانی آقای سند امیریان اومده که اصطلاحات و واژه‌های شاهنامه رو شکافته، زحمت بسیار زیادی کشیده، درود بر او. منتها وقتی که ایشون این کار عظیم رو کرده بود هنوز شاهنامه ویرایش شده در دستش نبود و بنابراین از ابیات اسود به شاهنامه در اینجا بسیار است، اما کارش کار خیلی خوب بوده. یکی از آقای دکتر داریوش افروز که هموند بنیاد هست از اردبیل، من در ایام نوروز شنیدم که در روستایی که به دنیا آمده ایشون به نام ورنیاب اردبیل، این پنج روز آخر سال رو که اگر به خاطر داشته باشید، پنج روزی که همبار پنجه که همبار جوانها و فروهر نیاکان بود، ایشون میگفت که در این پنج روز مادر ما پدر ما هر کار میکردیم اینا ما رو نمیزدن. زدن اون وقتا جز به تربیت خانواده بود. روزی بالاخره علی رسول دو سه بار به بچه بود کودک بخورن. از دیوار میرفتن بالا از درخت دستشون میشکسته که مثل این روز بچه آپارتمانی نبوده. یعنی حادثه زیاد رخ میداد و بنابراین کودک هم میخوردن.
کنترل نمیشدن.
بله. ما این پنج روز مرتبن مادر رو پدرم گفتن این پنج روز عزیزه کاری نکنید که ما شما رو کودک بزنیم. لباستون باید تمیز باشه. آخه بچه هم وقتی گلبازی خواب بازی میکردن. گلبازی نکنید. خواب بازی روح پدر بزرگ و مادر بزرگ کنید بالای پشت بومه. به پسرها گفتار میدادن که خواهر کوچکتون رو نزنید. ما بود خواهر کوچکتون بزنید گیریش بلند بشه. پدر بزرگ و مادر بزرگ ناراحت میشن. این چیزی که هنوز در ورنیا و اردبیل هست، پس بنابراین در همه آذربایجان عزیز گرامی هم بوده. ضمناً مراقیان دره علموت هم این در این پنج روز که پنجه بوده و کهنبار بوده، مادر بزرگا همه نون و شیرینی و خوراکی و خوب درست میکردن. شاگردان من گفتم به ما نمیدادن، میبردن در توی روستا به همه پخش میکردن. من پرسیدم که پس شما هم از دیگران یاد شما؟ بله، ما هم دیگران به بچه‌ها خودشون نمیدادن، میومدن به ما میدادن. میگفتن این متعلق به روان پدر بزرگا و مادر بزرگاست. یعنی به این ترتیب در دو بخش از ایران این هنوز به این ترتیب نگهبانی شده. خواهش میکنم.
با درود بر فرهد پاک فردوسی و با درود بر استاد گرامی و مجری محترم، من در ایام عید هر جا رسیدم از شبکه فرهنگ تعریف کردم و دوستانم را تشویق کردم که برنامه شما را بشنوند. این رو آقای بابک خرمی از تهران فرستادن. دست شما درد نکنه آقای بابک، خیلی کار خوبی کردید، ما دوست داریم این کار رو شما بکنید. هر جا میشینید برنامه ما رو رادیو رو روشن کنید، میان با دوستان میشینید تلویزیون خاموش کنید، رادیو رو روشن کنید، یک چند باور روزهایی که حالا از ساعت 9 نیم شب تا ساعت 11 شب برنامه پنجگاه روی مختار پخش میشه در طول هفته و به ویژه یک چنبه ها، رادیو رو روشن کنید، هر شبی شاهنامه رو باز کنید و برنامه رادیو فرهنگ رو بشنوید. من هنوز نتونستم شاهنامه استاد جنیدی را تهیه کنم، عرض میکنم خدمتتون اینجا ما سایت بنیاد نیش عبور هم آماده شده، یعنی آماده است که شما رجوع کنید بهش، مراجعه کنید بهش، www.bunyadenishapur.ir یا .org organization.
شاهنامه رو به وسیله
میخوام بگم اینجا این خبرم بگم، چون دوستان خواستن که دوباره به اصطلاح پایگاه تو رسانی رو بگم. تلفن های بنیاد نیشابور 88 96 27 84 88 96 27 84.
شما یک تلفن خوندین ولی گفتین تلفن های بنیادی.
نه تلفن،
این 25 تا نمره کم میکنه.
این 18 و چند شد؟
75 تا.
آقای دکتر جنیدی فردا صبح باید برن مردم چی رو ببینن؟ این همون موقعیه که میتونن؟
نه
نشده این
سومه، 28 باید برن.
28 باید برن. بس اینجا خب گوشی در رفتیم از نومه جمع شد، خواستم یه چیزی بگم نومه هم زبه بشه. خب حالا بگذاریم، سریع میگذاریم، بذاریم شاگردهای تنبلی سریع میگذارن بخوان قضیه رو نشه با قول معروف. هم میکنم تلفون های برنامه 220-400-825-220-588-220-588-220-588-220 شماره پیامک ما 30558 یه فرصتی ما به این تلفن ها آماده هستش. ببینیم اگر میتونیم ما نگه داریم، یعنی داستان رو در همین جا نگه داریم، ادامه داستان رو در هفته آینده داشته باشیم. ازش مشکل ندارم. بس رسیدیم به کجا؟ رویه چند؟ جلد چند؟
300 و 493، جلد سوم.
بله خب ما تلفن ها آماده هست، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم سهرابی آماده کردن که پخش خواهند کرد یکی یکی دانه دانه.
با نام یزدان پاک، با درود بر هدایتی عزیز و با درود بر استاد فرزانه فریدون جنیدی، من میخواستم استاد در مورد واژه گبر یه توضیحاتی بدم. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. باشوکی هستم از اسلام شهر.
درود بر شما باشوکی. این واژه رو بهترین تفسیرش رو روانشناس پوردوود کرده در پیشگفتار واژه‌نامه بهدینان. این یک واژه کهن نیست، این یک واژه تازه است که برای زرتشتیان در نظر گرفته که روانشناس پوردوود می‌فهمد که احتمالاً از واژه کافر گرفته شده. وقت ایرانیان به هموطنان خودشون گفتن که گبر به این ترتیب. ریشه کهن نه در زبان پهلوی نه در عربستان نداره.
خب موسیقی بشنویم. من یک مطلبی رو عرض کنم خدمت استاد.
کیخسرو من متوجه نشدم، با وجود اینکه در منظر استادم بودیم بارها، اینو من متوجه نشدم. اگر امکان داره اینو توضیح بفرمایید که کیخسرو چرا خودشو به نوعی گم میکنه، این جنایت چیست؟ با سپاس، حمید پارسی از تهران.
درود بر شما و درود به روان همه گمشدگان دربر. راز این خیلی شگفت‌انگیز بروز یک سرمای مقطعی در بخش از ایرانی که با اروپا هم در حقیقت پیوست داشته و آقای دکتر بربریان ما رو در این زمینه یاری کردن. خوشبختانه ایشون گفتن که در دریاچه زریبار آثار این سرما پیدا شده. زریبار که کردستانه، ولی خب اون زمان همه این بخش آذربایجان خونده میشد. من به ایشون عرض کردم که ما در 6 نقطه 5 نقطه دیگه پیدا کردیم در شاهنامه. به ایشون واقعا شگفت‌زده شدن، برای که با همه این امکاناتی که دانش امروزی داره فقط در دریاچه زریبار این پیدا شده و شاهنامه به ما راهنمایی کنه در 5 نقطه دیگه، این خیلی شگفت‌انگیزه. یک سرمای مقطعی بوده که جان بخشی از مردمان ایران شهر رو دربر گرفته. روانشون شد.
من بار سوم است که برنامه شما را به همراه آقای جنیدی، استاد جنیدی گوش میکنم. علاقه زیادی به تاریخ ایران دارم، از این به بعد از معلومات استاد استفاده میکنم. این شعر از خداوند سخن تقدیم به استاد. چو مهر کسی را بخواهی ستود، بباید به سود و زیان آزمود. حمید گرگانی، شغل موتورساز، با روزی 3 ساعت مطالعه از شهر.
آفرین آفرین، درود بر شما، درود بر شما که فکر نمی کنید اگر کارگر هستید، اگر فنی کار هستید، ولی از فرهنگ ایران دور باشید. ما بارها می بینیم که مثلا رانندگان و کامیون و تریلی و اینها زنگ می زنن، کشاورزان زنگ می زنن. این فرهنگ ماست، این میراث باشکوه نیاکان ماست. در هر شغلی که هستیم مقایسه با اون بپردازیم، اگر نپردازیم خودمون زیان دیدیم. فرهنگ بزرگ و باشکوه نیاکان ما زیان نمی بینیم. درود بر شما و درود بر همه کسانی که مثل شما کار میکنند، اما فرهنگ هم از آن خودشون میدونند.
با درود، نام باستانی اهواز چیست؟ آیا از شهرهای خوزستان نامی در شاهنامه آمده است؟ با سپاس فراوان فیاضی.
شاد باشید. نام پهلوی اهواز بوده خوزستان واچار، یعنی بازار خوزستان. بعد کم کم این واژه خوزستان تبدیل به اهواز شده و در زبان فارسی است. در شاهنامه در اون پایان در نامه رستم فرخزاد برادرش از اهواز نامی برده شده. بله.
سلام و درود خدمت استاد. از استاد میخواستم درباره نژاد مردمان علموت بپرسم.
در علموت که یک بهشتی است که کم کم روستاییان دارن اونو رها میکنن، میان توی زیرزمینای پست و کوچیک و تاریک تهران زندگی میکنن، یک بهشت بسیار بسیار دلانگیز و زیباست که دو گونه مردم، یعنی دو نژاد از مردم هستن در اونجا. یکی کسانی هستن که مراغی هستن که خیلی به شیوه ها و فرهنگ و آیین کهن دلبسته هستن و به احتمال بسیار بسیار قوی از در یه زمانی از شهر مراغه کوچ کردن به این طرف. زبان ویژه خیلی زیبایی دارن که ما رو اون زبان داریم کار میکنیم و حمدالله مصطفی هم در 800 سال پیش میگه که زنان شهر مراغه به زبان پهلوی سخن میگن، یعنی این از دیدگاه تاریخ ایران هم پنهان نمونده. یک گروه دیگه هستن که پشه‌ای، البته خود مردم فکر میکنن که به پشه یعنی این پرنده یا این حشره ارتباط داره، اما در زبان مراغی پشه یعنی پارسی، یعنی دو گونه هستن، یکی پارسی یکی مراغی.
سلام خدمت استاد جنیدی و جناب هدایتی. البته سوال زیاد هست اما مثلا خلاصه میکنم. فقط این که میخواستم بدونم که چرا استاد هفته پیش داریوش رو دیکتاتور خطاب کردن و این که آیا واژه مکه در اصل از واژه مه و که، یعنی مه که گرفته شده یا نه. ممنون. فرزند میرم زمین.
درود بر فرزندان ایران. اگر یک ایرانی بیاد در حقیقت فرماندهان بخش‌های گوناگونی که روی سنگ نوشته تیسفون بیستون ما اونجا رو میبینیم که همه به زنجیر بسته شدن و یکی زیر پا افتاده و ما تمام اونا رو کشتن، پاشونش بریدند، یک ششمشون رو در بردن، زبونشون رو در بردن و با خاری و زاری همه اینا رو که مخالف بودن با حکومت داریوشیان و مایل بودن به شیوه حکومت کوروشیان، اگه اینا همه رو بکشه، اگه همه اینا رو زجر و آزار بده، که اینا همه در نوشته خودشون بوده، افتخار کرده که من زبانشون در بردم، یک چشمشون در بردم، پاشون رو بریدن، دستشون رو بریدن. اگر یک چنین کسی با این که پادشاه قدرتمندی بود و کارهای خوبم بسیار کرد، این کسی رو اگر ما دیکتاتور نگیم در برابر کوروش چی باید بگیم؟
سلام استاد عزیز، من تو دانشگاه با استادانم و دوستانم درباره حرفتون که آریاییان از جنوب روسیه نیومده بلکه ساکن ایران بوده و بعد مهاجرت کردن به سایر نقاط زیاد صحبت کردیم. لطفا کتابی کامل معرفی کنید. امیری از یاسوج.
درود بر شما و یاسوج. فعلا کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان رو میتونید مطالعه کنید که در این جریانات درش همش نوشته شده. بعدن تا شاید دیگه تا تابستون کتاب داستان ایران، همه این مسائل در اونجا مطرحه. ما از جای مهاجرت نکردیم، این در حقیقت کاریست که اروپاییان برای ما درست کردن تا نشون بدن که ما از نژاد آریایی نیستیم، یا اگر هستیم وحشی و خونخوار بودیم و نژاد اولیه اینجا رو از بین بردیم. هیچ مدرکی بر ما نشون ندادن که این از کجا آمدیم، بلکه وقتی که معلومه که مغولان اومدن به ایران جاشون معلومه، اگر مقدونی اومد ایران رو ویران کرد جاش معلومه. بعد در جنگ هایی که ما با ازبک و غزان داشتیم و با عرب داشتیم، اینا همه جاشون معلومه، ولی این آریاییان باستان جاشون هیچ جا معلوم نیست. به همین دلیلی که اونا نادرست میگن. ما حدود دریاچه خوارزم بودیم و تاجیکستان گرامی امروز، کم کم سرزمین های دیگر رو در طول هزارها در حقیقت کاشتیم و آباد کردیم و زندگی کردیم و ایرانیان در همین جا بودن، از هیچ جای دیگه مهاجرت به ایران نکردن. خب البته این خلاف گفتاریه که در همه کتاب‌های دانشگاهی نوشته میشه. کتاب‌های دانشگاهی ما هم فرمان سر به فرمان اروپاییان دارن. تا وقتی که ما همت نکنیم و خودمون درباره نیاکانمون که مدرکم داریم، ما در مندیداد مدرک داریم، در مهریش داریم. یک مقاله کوتاه من به خواهش آکادمی علوم تاجیکستان نوشتم، چون اونا میخوان که کتاب منتشر کنن که جایگاه ایران بجو. اون مقاله رو من، اون مقاله کوتاه رو من میذارم توی سایت بنیاد. فعلا شما وقتی که رفتید تو سایتون رو بخونید تا اینکه کتاب داستان جان در بیاد. کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان این مسائل رو درش مطرح کرد.
سلام و خسته نباشید به جناب استاد بزرگ جنیدی عزیز و همکار محترف جناب هدایتی. میخواستم خدمت رو عرض کنم که جناب هدایتی امشب میشه خیلی خوب شارژ نیستن، خنده های قشنگ دیگه نمی کنید چرا پس جناب هدایتی. دوم، شنیدیم که شاهنامه 62,000 بیته، آیا صحیح است؟ متشکرم، انشالله که سال خوب و شبی خوب داشته باشید. خدا حافظ.
شما مگه این اول سالی، این روزای اول سال، حالا چند تا برنامه ما داریم، شما مگه یک نمره و نیم کم میشدی تا از 20؟ شما فکر کنم میخندیدی، شما فکر نکنم حالا باید یک کاری کنیم نمره رو بریم بالا. نه، من همیشه میخندم، من همیشه شما رو دوست دارم با روی خوش، با شادی خودم، شادی که دوست دارم با شما سهیم باشم در خدمت استاد جنیدی هستم.
پرسشی که کردن ایشون من پرسش اینه که شما شانوی من رو ببینید، اینها همه گفتارهای دشمنان ایران بوده که خواستن شاهنامه به 60,000 بیت برسونن و دستگاه غزنویان این کار رو کردن، گفتن 60,000 بیت، اما هیچ شاهنامه در جهان نیست که 60,000 بیت داشته باشه. این همه دروغ‌هایی که اونا پراکندن. شاهنامه‌ای که من ویرایش کردم بسا کمتر از این ابیات هست و مهم نیست که شاهنامه 60,000. ما یک شاعری داریم که 2,000,000 نامشون نمیگم، 2,000,000 بیت شعر سروده، یک بیتشو هیچ ایرانی از اون خبر نداره، یعنی هیچ ایرانی نیست که اون کسی که 2,000,000 بیت سروده یک بیتشو از بر کرده باشه. مهم اینه که ببینیم که فردوسی چی گفته. چون مهتر سرایت سخون سخته به بله.
درود بر شما عزیزان، اسم من سونا هست و این مشکل را داشتم که ریشه این اسم و نوشته شدن با سین یا ساد درسته و کدام ریشه پهلوی و کدام ریشه پهلوی دارد. یک دنیا سپاسگزارم.
شاد باشید. در پهلوی من به خاطر نمیارم، بعضی از مادران و پدران که فرزندانشون به جهان میان میخوان که یک نام ایرانی برشون بگذارن، اون وقت دوچار گزینش هایی به این ترتیب میشن. حالا ولی در پهلوی ما سونا نداریم. نه
خدمت استاد فریخته، جناب آقای استاد جنگی سلام عرض میکنم. من از شهرستان ارومیه زنگ میزنم، ولی هنوز یاد و خاطری زادگاه خودم و کنگاور رو فراموش نمیکنم. میخواستم از او استاد سوال کنم وجه تسمیه آناهیتا چیه؟ خیلی ممنون، تشکر میکنم. با تشکر، سید علی طبری.
درود بر شما، درود بر اون ارمیه. بعد ما بدونیم که این یه پایانی یک یه نسبت هست که در زبان اوستایی بوده، مثلا مرد یعنی مرد، مرتیه یعنی مربوط به مرد. این ارم ارمیه بوده، منطقه. خب حالا ما امروز ارمیه تلفظ بکنیم بعد بدونیم بد نیست. ارمیه یعنی وابسته به اورم. این نام اور هم در اورامان هست، هم در شهر اور هست، هم در اورشلیم هست، یک نام باستانیه. و کنگاورم که یک سرزمین بسیار زیبایی در خرمران ایران، اناهیتا. این در اصل واژه هیت، هیت یعنی بسته، با آ پیشوند آ تقویت میشه آهیتا یعنی بسته. ما نامی داریم به نام هیتاسپ یعنی اسب بسته، یعنی مرد رو مردا این اسم رو از ترکیبات اسب میذاشتن. هیتاسپ یعنی اسب بسته، یعنی اسبی که تربیتش کردن برای سواری، هیتاسپ. حالا این اگر هیتاسپ رو بخوایم که تقویت کنیم میشه آهیتا، آهیتا. اگه بعد بخوایم برعکسش بکنیم یه پیشوند انگیره با یک میانوند نه میشه اناهیتا، یعنی باز یعنی روان. این صفت روزهای روان اناهیتا بود.
سلام، خسته نباشید. ببخشید من خواستم بپرسم از استاد معنی اسم من چیه؟ اسمم راحله است با هی دو چشم. خیلی لطف میکنید اگه جواب بدید. متشکرم. خدا
درود بر شما. از گفتار گرمتون چنین برمید که مادر مهربانی هستی. راحله واژه عربی واژه جیمیس، یعنی راحل یعنی رحیل یعنی مسافرت کردن. راحله یعنی کسی که مسافرت میکنه. من تو اونجا با هی دو چشم گذاشتیم که ترکیب ایرانی بدن. فرخنده باد به شما.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. بذارید این پیامک رو بخونم. نه این پیامک رو اول با شما خودم ریز کنم بعد این پیامک رو با شما بده. پیامکش خیلی خوبه. ببین تو آخرین پیامک باشه که میخونم. خیلی لطف کردی. سپاسگزارم از شما استاد جنیدی عزیز.
شاد باشید، پیروز باشید. من به دنبال خیشکاری خودم میام. نمیخوام که شما فکر کنید که من به شما لطف کردم. البته تو این مدت به شما خوب بخیر مهر ببستم، اما من برای ایران به شکوه خودم این کار رو انجام میدم.
همین ما برای ایران،
همه کارهایی که میکنم بعد.
همین ما برای ایران. تشکر از شما شنوندگان از که برنامه ما رو شنیدید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم سهرابی، صدا برداران آیان احمدی و ابریشمی، هماهنگی برنامه آقای حسین طهماسبی، ارتباطات آقای چگینی زاده و آقای باقری عزیز، هماهنگی پخش خانم مردانی و آقای ابراهیمی و من حمید رضا هدایتی راد. درود ابدی بر یاران فردوسی بزرگ. فقط میخوام بدونید که دوستدار همه ایرانیان هستم و فردوسی دوستان. مریم خانم 19 ساله از شهر بارانهای نقره‌ای رشت.
شاد باشید مریم.